بله، بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه هفتم ما صاحب جلسه هفتم ما بعد تا اینجایی که صحبت کردیم تقریبا میتونیم خلاصه کنیم کل بحثمونو، این که ما توی این ترم از پارادوکس های دولت مدرن در ایران صحبت میکردیم. گفتیم که دو تا پارادوکس خیلی جدی هست، یکی پارادوکس مذهب و دولت جدیده، یکیش هم پارادوکس ملیت و تجدد. در مورد پارادوکس مذهب و دولت جدید بیشتر اون مسیر رو طی کردیم که ختم شده مرحوم شیخ فضل‌الله نوری، بعد سعی کردیم توضیح بدیم که چگونه این پارادوکس به طور تاریخی ساخته شد. در مورد بحث تجدد و ملیت هم، یعنی پارادوکس ملیت و تجدد هم، تکیه‌مون روی نوشته مرحوم میرزا ابوالحسن خان فروغی بود. بعد اون بحث رو هنوز دنبال نکردیم، بیشتر دنبال توضیح این پارادوکس دین و دولت جدید بودیم. جلسه گذشته یک قسمتش رو تبارشناسی کردیم که چرا تاریخیه. یادتون هست گفتیم که این پارادوکس تاریخیه. خب اگر پارادوکس ذاتی مذهب نباشه، تاریخی باشه، منطقا به تاریخی تاریخش رو نشون داد، یعنی به طور تاریخی تاریخش رو باید توضیحی داد. جلسه گذشته برای توضیح تاریخ تکوین این پارادوکس ارجاع دادیم به ادبیات مرحوم فیض کاشانی و گفتیم که ادبیات فیض کاشانی چجور ادبیات قالبی بود. یادتون هست گفتیم که فیض کاشانی معتقد بود که، یعنی چند تا نکته مهم داشت. نکته اولش این بود که معتقد بود انسان ها که دولت ها همانند انسان ها تابع پنج نیروی تاثیرگذار هستند. این نیروها دو تاشون عقل و طبع هست، یعنی فطره هست که داخلی هست، دو تاشون شریعت و عرف هستند و یکیش هم عادت هست که از درون شروع میشه، از بیرون شروع میشه و درونی میشه. مثلا کمربند ماشین آدم مجبور میشه از ترس جریمه میبنده و بعد چی میشه؟ عادت میشه. جلسه گذشته گفتیم که مرحوم فیض کاشانی توضیح میداد که چگونه سلطنت ذیل عرف یادتونه. سلام. من فکر کردم آیتی داره کریمی گفتم که برای پارک درست کردم. جلسه گذشته گفتیم که چگونه مرحوم فیض کاشانی سلطنت رو ذیل که قرار ذیلش عرف قرار میداد و میگفت که همچنان که شریعت قانون خدایی هست، عرف قانون جمهوره و جمهوری ها راجع به سلطنت قاعده وضع میکنند. جلسه گذشته باز اشاره کردیم که فیض کاشانی توضیح میداد که جمهوری ها قانون رو برای کارکردشون وضع میکنن تا اینکه شری رو جذب کنه و نفعی رو جذب بکنه و چون این کارکردی داره این قواعد عرفی، تا زمانی که این کارکرد رو داره تبعیت ازش معقوله و اگر این کار کردش و این قاعده از دست بده نوعی حماقته، تبعیت از اون. و بعد اشاره کردیم که تفاوت بین واژه سلطنت در ادبیات سیاست مداران رو با ادبیات فقها و گفتیم که در ادبیات فقهی سلطنت نوعی از نظام سیاسی نیست، اصل حکمرانی است و بنابراین اصل حکمرانی را عرفی گرفته بودن. و یادتون از یه جمله گفتیم در این ادبیات اصلا سلطنت شرعاً در حوزه عرف بود. اینجوری بود دیگه با هم صحبت کردیم. خب این بحثی بود که جلسه گذشته داشتیم. آخر جلسه گذشته به یک نکته دیگری هم اشاره کردیم و اون ادبیات مظفرالدین شاه بود که یک تیکه‌ای از متنش رو خوندیم که میگفت آدم عاقل همواره به اقتضای زمان کار میکنه یا رفتار میکنه، همچنان که کلاه عوض شده، طرز زندگی عوض شده، در مورد حکومت هم باید به اقتضای زمان طرز و طور دیگری رو دنبال کرد. این چیزی بود که ایشون داشت. فقط یک بحثی در اون جلسه بود که امروز اونا ادامه میدیم. در ادبیات مظفرالدین شاه ما متوجه میشدیم که ایشون قبول کرده که سلطنت یک مفهوم عرفی هست و باید اونا چی تغییر داد. اصلا قصد مظفرالدین شاه تغییر سلسله قاجار نیست، تغییر الگوی حکمرانیه. یعنی منظورش از این سلطنت، چون اونم در ادبیات فقیهان داره چی داره صحبت میکنه. پس وقتی که مظفرالدین شاه معتقده که حکومت هم باید طرز و طور دیگری باشه، منظورش از این نیست که رژیم قاجار عوض بشه، یک رژیم چی؟ رژیم دیگری شکل بگیره. منظورش این که نظام حکمرانی چی بشه؟ عوض بشه. و به نظر اون نظام حکمرانی با اگر عوض هم بشه با سلسله قاجار تناقضی نداره. این فرض ایشون هست توی این ادبیات. حالا امروز این بحث رو دنبال میکنیم که اونجا یک جمله‌ای گفت مظفرالدین شاه. جمله این هست، گفت هر تکلیفی متضمن حقیست و هر حقی متضمن تکلیف. اینا مهم نیست، این جمله مهمه. باید اساس موافقت میان دولت و ملت بر شالوده صحیحی گذار بشن. خب یعنی پذیرفتن که اون سنت قدیم دیگه شالوده صحیح نیست، باید یک شالوده صحیحی رو بنا گذاشت. یعنی دنبال یک تأسیس جدیدم، یک تأسیس جدیدی که صحیح هم باشه، کارویژش هم این باشه که بتونه رابطه یا موافقت دولت و ملت رو دوباره جمع کنه، چون دولت و ملت اصلا فاصله گرفته بودن. این بحث رو امروز دنبال میکنیم. برای اینکه این بحث رو دنبال کنیم، من پیشنهاد میکنم که کتابی رو بخونید، تازه منتشر شده، مجموعه تاریخ شفاهی چیز هست، ایران هست، که آیه دهباشی، حسین دهباشی اینا. کتاب مجموعه چند تا کتابه و بعد از این مجموعه چند تا کتاب، یکیش خاطرات کاظم بدیعی هست، یکی از چیز هست وزرای زمان پهلوی بوده. بعد اسم این کتاب رو انگلیسیش نوشتن The Nation and the Government پشتش، ولی فارسیش جالبه، نوشتن دو ملت و حاکمیت، یعنی این کلمه رو نوشتن. بعد این آدم کاظم بدیعی آدم پرکاریه، یک نهادی را تأسیس کرده بود به نام اندیشمندان که مسائل اساسی کشور ایران رو به شاه برسونن، یعنی تحقیق کنن، گزارش کنن. خوشم استاد دانشگاه بوده در جغرافیای اجتماعی. بعد ایشون این کتاب خوبیه، بعضی از مسائل آورده و یکی از مهمترین مسئلهش اینه که دولت پهلوی نتونست بین دولت و ملت آشتی ایجاد چه؟ ایجاد بکنه. یعنی همین معضلی که مظفرالدین شاه هم داشت که آره الان هم توی خیابان‌های تهران همینجا پنجره به بعد میتونید ببینید که چه اتفاقی داره میافته. کتاب خوبیه. بعد از قضا خاطر این که بگم من اونو نشستم خوندم تقریبا تا امروز هم داشتم میخوندم تا فکر میکنم که دو سومش رو خوندم. تمام کتاب حول این محوره که دولت پهلوی نتونست بین دولت و ملت، یعنی حکومت و ملت، آشتی ایجاد کنه. یک شقاقی بین این دوتا وجود داره و ایشون معتقد بود که خب رهبری ملت هم روحانیت برده گرفت که چهار تا عنصر تاثیرگذار رو داشت: ایدئولوژی داشت، سازمان داشت، بودجه داشت. با مرحوم امام رهبری همچی داشت. اون وقت دیگه در فضایی که دولت و ملت از هم فاصله دارن هر کسی این چهار تا عنصر رو داشته باشه میبره دیگه. داشت کردی؟ یعنی حرفش این بود، میگو اصلا کل قضیه دوران پهلوی اینه. این کتاب منتشر شد، حالا زفت میشه اونجا رو باید هست، این کتاب منتشر میشه. بعد من چیز کرده کتاب همین که منتشر شد یه هفته است منتشر شده، همین که منتشر شد 3000 خورده جلدش رفته. بعد یه نهادهای اصولگرا متوجه شدن و جلوی چیز رو گرفتن، جلوی کتاب رو گرفتن. البته کتاب قبل از اینکه منتشر بشه 5 صفحه هم سانسور شده، یعنی کتاب چیزی. ولی برای این درستون خوبه، یعنی اگر بتونید کتاب رو پیدا کنید.
تازه
منتشر شده، بعد از این چند جلد هست، یک جلدش به نام حاکمیت و
بقیه جلدش هم نیست، یعنی خیلی کم
بده. این چارتا الان زدن، ستا رو الان جدیدن زدن. از این ستایی که جدیدن زدن کتابخونه ملی زده، یکیش عنوانش هست مال کازمه بدیعی هست. بله. بعد
بله
مجموع هست، ولی این کتاب حساس در این قسمتشه. این خیلی چیزه، چون که آدم محققی بوده، بعد این کمی هم حریت داشته.
کازم بدیعی چه
کازم تو
بدیعی مصاحبه شفاهی
هم بله مصاحبه بوده. 10 یا 8 جلسه مصاحبه شفاهی کنه.
مصاحبه
بعد از انقلاب
وزارتش
قبل از انقلاب خیلی کارهای زیادی کرده. یکی از زبانهاش که من یادم وزیر کار بوده و بعد وزیر کار هم میده. مشکل بحرانی ترین قسمت همیشه توی وزارت کاره دیگه. الان هم مسئله روی کارخونه ها و کارگری و مسئله اینطوری هست. و اگر هم بتونید مثلا همین وزارت کار بود که مواجه بود با جریان های چپ دیگه، با جنبش های چپ اینا. آدم ظاهرا آدم باهوشی بوده و یک تزی داشته به نام ضرورت آشتی چیز دربار با قم. یک تز اینطوری آره داشته و خیلی جالبه که آره که توی چیز هاشون یعنی یکی از تزهایی که توی اونجا داشت رضیه به اندیشمند. خواستم بگم که آدم های روشنبین تحولات رو دارن میفهمم که به کجا داریم. چرا اینا گفتن؟ تا بگم که مظفرالدین شاه در 1285 شمسی داره این حرف رو میزنه و ایشون توی دوره پهلوی داره این حرف رو میزنه سال 1050، یعنی 60 سال نه بیشتر، یعنی سال 50 اونجا 25 سال، 75 سال دولت حرکت کرده نتونسته بین حکومت و چیز باید مسئله سراتر از اون تکنیکی هم چیز، یعنی مسئله فقط ذهنی چی نیست، چون بحران مشروعیت
نهادی هم هست.
بله. و یعنی این اتفاقی که الان هم وجود داره دیگه، یعنی ایشون آره این یکی از معضلات اصلی نظام سیاسی در ایران هست. بنابراین بستر این هست که مظفرالدین شاه هم متوجه هست که دولت شالودش صحیح نیست و اون شالوده قبلی هم وحی منزل نبوده و باید چیکار کرد؟ عوض کرد. در واقع مظفرالدین شاه هم شبیه مرحوم نائینی داره حرف میزنه تا مرحوم شیخ فضل‌الله چی؟ نوری. چون مرحوم شیخ فضل‌الله نوری میگفت که اون فیکسه، یعنی دست بزنید به سیستم قدیم در واقع از حالت مذهبی خارج می‌شه. ولی اینم چون نظری نداشت در ادبیات ایشون هم چون چیزی دیده نمی‌شد. بنابراین بحث سر این هست. یک جمله رو من بخونم دوباره از مظفرالدین شاه و یکی دو تا بحثای دیگر رو دنبال می‌کنم.
نام قضیه شاهزاده‌ها رو
می‌خونم. همین الان می‌خونم. حالا کجا که بتونم بخونم می‌تونم. این مظفرالدین شاه به این نتیجه رسیده بود که این شالوده جدید همین مشروطیت است. فکر کردید؟ و باید مشروطیت رو در ایران درختش رو کاشت. یعنی این ایده مال اونه. کاظم بدیعی معتقده که مهمترین معضل ایران عدم توانایی در هضم تجدده. یعنی واجد یک چیزی رو قورت داده ایران، اما این معده نمیتونه اینا چکار کنه؟ این هضم کنه. یعنی بحث سر اینه. ببینید جالبه، واژه ها جالبه. منم اندر این کلمه هضم رو از اون چکار کردن، از بدی آوردن. ببینید مظفرالدین شاه مثل علمای مشروطه خواه معتقده که شالوده جدید همین چی هست؟ دولت مشروط هست، دولت مدرنه. این شالوده رو باید اینجا چکار کنیم؟ بکاریم. و بعد بدینا بر این نظر هستن که اینو ما قفت دادیم اما نتونستیم چیز حض کنیم. این هی رودل میکنه، یعنی هی جامعه رو دوچار چی میکنه؟ دوچار چیز. و مشکل اینه که اینو پس هم نمیتونیم بدیم. یعنی یه جوری نه میتونیم پس بدیم، نه میتونیم حضم که حضم بکنیم و گیر افتادیم. این اصطلاح رو داریم، ما الان هم اونو داریم. پارادوکس هم از همینجاست که داره چی میشه؟ داره پیدا میشه. بریم سراغ این که شالوده جدید رو مظفرالدین شاه چجور داره توضیح میده که بتونه از سنت حکمرانی قبلی عبور بکنه. ایشون این جمله رو میگه، میاد به سراغ شاهزادگان قاجار و متنی رو که الان میخونن براشون صحبت میکنه. این جملهش اینه، میگه ما نیکو میدانیم علت عدم دخالت شما، یعنی شاهزاده ها، تا کنون در امور راجع به شورای ملی از القاء شبهه کسانی است که از نیات مقدسه ما بیخبر است. چون که شاهزادگان قبول نمیکردن چی؟ مجلس رو. و بعد شاه میخواد بگه که شما فکر میکنید که من هم قبول ندارم و چون شما شاه پرستی دارید میخواد که این کار رو نکنید، یعنی درگیر نظام جدید نشید. یعنی شاهزادگان دارن موضع میگرن به این جمله اینه، و شما هم نظر به شاه پرستی خود را شریک و سهیم شرف ملی نکردید. به اینشون مجلس رو اسمشو میگذاره شرف چی؟ شرف ملی. یعنی براش نگاه مثبتی داره توش دیده میشه. پس لازم است حضوراً به شما عقاید مقدسی خودمان را حالی نماییم. یعنی
خیلی اسمان مستش بازم
عقاید مقدسی خودمان را حالی نماییم. بعد ما نیکوم، بعد جمله اینه، زمانی که ولیعهد این دولت بودن از ظلم و جور حکام و مأمورین دولت نسبت به رعایا و هرج و مرج امور داخله و خارجی مملکت همواره در فکر و اندیشه بودن. بعد میگه تا راهی برای رفع این خرابی ها به دست آورده یا آورده در موقع اجرا گذارم. چون به طریق کلی ممنوع از دخالت در امور بودم چاره به دست نیاوردم. چون میدونید که ولیعهد ممنون بودم که در کارهایی که سلطنتی آرستم میشه یه دونه سندلی بیارم دارین؟ آره. خب تا به حکم تقدیر زمام امور مملکت به دست ما افتاد. بعد اینطور میگه: بعد از ورود به تهران کرارن مقاصد خود را گفتم، ولی ملاحظه کردم احدی فعلا با خیالات ما همراهی ندارد. خب و در جلوی مقاصد ما سدهای آهنین بسته شده، پس دانستیم که هنوز مشیت الهی بر اجرای مقاصد ما تعلق نگرفت. به این توضیحی است که شاهزادگان داره میده. چهار تا نکته توش وجود داره. یک، از قدیم من فکر میکردم. دو، قدیم من مصلوب الاثر بودم، خب یعنی نقشی چی نداشتم. سه، وقتی هم که وارد تهران شدم خیلی ها با من همکاری چی نکردم، شاید این تقدیر بود. بعد مظفرالدین شاه انقلاب مشروطه رو این موقعیت تقدیر میدونه، میگه که این زمانش بوده که چی بشه، که شکل بگیره. یک فرمولی در ادبیات علمایی اون دوره بود، میگفتن الامور مرهونتون چی به اوقاتها، کارها باید وقتش برسه که تا به بار بنشینه. این یک ایده بود که اون موقع ها داشتن خیلی ها، و مظفرالدین شاه هم یه چنین چیزی توی ذهنش هست. شنیدید دیگه، الامور مرهونتون به اوقات ها. بعد ایشون اینطور میگه که در این موقع مشیر الدوله و حجج اسلام عموماً، خصوصا آقا میرزا سید محمد مجتهد طباطبایی که اینجا میگه سنگلدی، چون اونا سنگلدی هم بودن، خوشنودیم که نیات مقدسه ما را در امور مملکت به خوبی استقبال نموده و عموم ملت را یک دل و یک زبان بدون نفاق و صدا پیرو خیالات دینی ما نمودن. سلام، خب خدمت هستم که تا اینجا این حرف رو میزنه. بعد اون حرف نهاییش این هست، میگه پس همه بدانید که ما به صرافت طبع این آزادی مشروع و مجلس شورای ملی را به ملت شاه پرست خود عنایت فرمود. این جمله جالبیه، مجلس شورا، این آزادی مشروع و مجلس شورای. بعد میگه این مجلس محترم مجلس خود ماست، هر کس ضدیت با این مجلس نماید به شخص ما ضدیت کرده است، یعنی به شاهزاده ها داره اینو میگه. و بعد یک حرف تندی هم میزنه، و بعد این هست که میگه که هر کس از طرف مجلس اعلانی منتشر نماید که هر طبقه تا روز دهم همین ماه شعبان نمایندگان خودشان نفرستن به طور کلی از انتخابات محروم چی؟ یعنی منظور شاهزادگان رو میگه تهدید کرده دیگه، اگر تا ظرف 10 روز شما وکلای خودتون رو ندید دیگه از این پس حقی در مجلس نخواهد. چون اون موقع مجلس میدیم که مجلس چیزی سنفی بود و یک سنفی از شاهزادگان بود، الان یادم نیست 15-16 نفر بودن، الان
10 نفر بود.
نه
شاهزاده
10 نفر یا بیشتر، نه تو مجلس بیشتر بود، الان یادم نیست، ولی خب بالاخره باز نگاه میکنیم، ولی یه چیزایی مبهم الان
تو جا 10 نفر بیست اتنا بیست نفر فکر کنم در بار 4 تا
خب حالا یه نگاه میکنیم چون یادمه که در مجلس تنظیمات 3 نفر شاهزاده بود، 1 شاه، 4 نفر
شهر
بود.
نه
من بالا بود، از این مجلس 120 نفر حالا الان دقیق جزئیات یادم نیست چون یهو ذهنم رفت به چیز اگه بگردم پیدا میکنم تعدادشون رو. خب خدمتتون هستم که این تیکه رو یادتون هست گفت که ما اساس چی داشته باشیم؟ اساس این کلمه شالوده صحیح یادتونه واژه‌ای که به کار برده و بعد منظورش دوباره اومده بود شالوده صحیح رو گفته بود که مجلس شورای ملی اون شالوده چیه؟ صحیحه. و بعد یک سخنرانی کرد اونم من فکر کنم که گوش کنید شاید خوب هست. روز افتتاح مجلسی خطبه خواند و این جمله رو خوند که من براتون میخونم چون ام دارم این کدها رو میخونم. کدها از لحاظ تبارشناسی برای ما مهمن. تبارشناسی هم یک ادعا داره، مهم نیست که اینو مظفر علی شاه میگه، مهم این هست که این حرفها گفته میشه. حالا هر کسی اینا رو به هر طریقی بگه، حالا شاه یه جور میگه، مردم یه جور میگه، یعنی واژه زاده شده
حقیقت زمانه.
آره، تبدیل به خواست یا حقیقت چی زمانه شده. این تیکرم بخونم بعد روش تیکه های دیگری داریم که با هم صحبت میکنیم. روز مجلس اینطوری میگه شون، یعنی 18 شعبان 1324، اون یکی شعبان بود، گفت 10 روز وقت میدم. این 18 شعبان که مجلس افتتاح شده بعد شاهزاده هم چیزشون رو فرستادن. میگه زهی روز مبارک و میمون که روز افتتاح مجلس شورای ملی است، مجلسی که رشته های امور ملتی و مملکتی را به هم مربوط و متصل می‌دارد. پس دردش چی بود جز بریده شدن رشته های دولت و ملتی و مملکتی بود؟ یعنی دولت و ملت، حکومت و ملت. پس مشکل اصلی روشنه و بعد این آرزو میکنه که مجلس جایی باشه حلقه اتصال دولت و ملت. ببینید مجلسی که رشته های امور ملتی و مملکتی را به هم مربوط و متصل می‌دارد و علایق ما بین دولت و ملت را متین و محکم می‌سازد. این باز مسئله علایق دولت و دولتینه. باز میگه مجلسی که مظهر افکار عامه، برای اولین باره که چنین چیزی داره، چون قبلا مصلحت داشتیم ولی الان افکار عمومیه، یعنی اون بحث روسو که بودا شبیه اونه. نمیدونم دیدید یا نه، مرحوم های طالقانی یه جا نشون داده که چگونه مرحوم نائینی واژه های روسو رو به کار برده. و قبلا هم گفتیم که متفکرانی مثل طالقوف از امیل استفاده کردن، یادتون هم در کتاب احمد یادتونه؟ بعد آره. این چیزها پس در واقع واژه ها داره یواش یواش چیزایی میگه. میگه مجلسی مظهر افکار عامه و احتیاجات اهالی مملکت است. خب بعد مجلسی که نگهبان عدل و داد شخص همایون ماست. بعد اینجور میگه، میگه امروز روزی است که بر و داد و اتحاد میانه چیز ما بین دولت و ملت افزوده می شود. این جمله را این خط و یاد داشت کنه اگر دوستان دوست داشته باشن. اساس دولت و ملت بر شالوده محکم گذارده می شود. اساس دولت و ملت بر شالوده محکم. پس ما یک پاتولوژی داریم، یک تبارشناسی داریم، یک طراحی و یک استراتژی. چی مشروطه داره مطرح چی؟ پاتولوژی یعنی درد شناسی. درد اصلی انفکاک بین دولت و ملت. این پاتولوژی کامل را میدونید که این چیز هست، درد بیدرمانی است که تا حالا نتونستی. یک راه حلی دارن میدن که این راه حل یعنی چیز هست، خیلی اساس محکمه، یعنی مشروط هست، فونداسیون جدیده که داره شکل میگیره. این یک استراتژیه، یعنی داره از یک نظام سلطنتی مطلقه که باعث تفکیک بین چی شده بود؟ دولت و ملت شده بود. و جالب اینه که رئیس ملت هم کی بود؟ روحانیون بودن، یعنی رهبران مذهبی. چاره جز این نداره که این استراتژی مهمه. پس کاتولوژی بود یک راه حل بود، یک استراتژی با اونم تأسیس چی بود؟ مجلس بود که داره این شکل میگیره. و یک تکنیکی هم هست که اون انتخاباتیست که داره بله دیگه، در واقع تبارشناسی این که این چرا این طوری شده بود، یعنی این وحدت چی دولت و چیز برشید دوگانگی دولت و ملت از کجا بود، اینو توضیح میده.
در واقع این تبارشناسی سه تا عنصر داره، یکی پاتولوژی، اتراتیش و دیگه
پاتولوژیش همون دردشناسیه، یکی استراتژی هست که عبارت هست از اساس جدید، بعد تکنیک مجلس هست و انتخاب هست. این چیزی که در چیز هست، در تبارشناسی چی داریم ازش صحبت. باید
تو ترکیب
نمایندگان رو
بخونه.
هر 156
تا نماینده، 156 تا تهران،
96
تا. بعد نوشته که آن شش گروه یعنی شش تا مجلس عبارت بودند از شاهزادگان و درباریون، علما و طلاب، اعیان و اشراف، تجار و ملاکی، تجار ملاکی و بالاخره اصناف و پیشه‌وران. گروه اول و دوم یعنی درباریون و علما هر کدوم چهار نماینده، ملاکی شش نماینده، اشراف و اعیان شش نماینده، تجار ده نماینده، اصناف و پیشه‌وران 27 نماینده.
مال تهران رو میگی دیگه؟
بله، تهران 60.
تهران 60 تا، که از 60 تا 4 تا
علما، 4 تا 4 تا.
خب خوبه، خیلی ممنونیم که گفتی، چون اصلا ذهنم بسته بود.
رئیس شناسی شما تبارشناسی
خامه دیگه، چون بستر اینه که این دولت جدید چجوری داره از درون سنت چیشه، از درون سنت داره یواش یواش چیشه در میاد، اینو آماده میشه برای که یک چیز جدید رو بپذیره و اونم تجدده. این برای مهم ندیگه برای
من که شاید حال مدار خود من بلایی بسن دانشان باشه. خب شاید که از این تشکیم اومدیه به شما نیستم که شاید یه اساسی در شناسی کنه، لکه این کنم دکتوریتی من تندگی خالی گیر نمید و بعد برمون برمون جا وقت داریم. شما این مرد رو وقتی سراغش میری در واقع به تربیه یه مسئله سخن در میگه، یعنی حرفای اساسی روی دیگر اساسی یه کار نداره. چرا شما چون وقت روش شناسی خونده ما راجبون روش شناسی هیچ صحبتی سر کلاس نکردیم راجبی تبارک ما خودمون بخواهیم بریم سراغمونتون چطور این
زاویه
نگاه شما
رو میتونیم داشتیم؟ یک کمی تجربه تمرین میکنید دیگه، یعنی من هم به تدریج اینا تمرین کردم، یعنی هی تمرین
خود تواشناسی
مستثر تمام تواشناسی پکوری هست. آره، ولی خب هی به تدریج داخلی تر میشه، بومیتر میشه، مثلا آدم یاد میگیره، یعنی سلیقه آدم پیدا میکنه و چجوری داخل مصالح کشور خودش اونها رو، یعنی مواد تاریخی کشور خودش اونها رو چیز میکنه. آره، باشه،
همون
تواشناسی
اینجا من
خودتی یادداشت کنن چرا؟ ولی الان هیچ لزومی نداره، من بزنم میاد که خب همه میخونید، همه فوکو میخونید. یعنی بهترین کار تواشناسی فوکو در دو جا هستش دیگه، یکی در اون چیز هست آرکیالوجی آبه چی هست؟ نالج هست، یکیش هم اون نظم اشیا که دارید اونا رو میخونید فوکو کنن توش کاری هست. در هشت دیگه لازم بود باید بعضی موقع اشاره میکنم. پس ببینید این دعوا دعوای جالبیه، در نظم اشیاء order of things کارشناسی دانش آرکیالوجی ها نالج هستش اون یکم خوبه اون نظم اشیاء هم نظم کتاب قشنگه کتاب های دیگه شن داره اینا مثلا مراقبت و تنبیه چیزایی داره بعد تولد زیست سیاست چیزایی داره باید از جامعه دفاع کرد خوبن کتاب های خیلی خوبی هم یکیش هم تحت اون هرمونتیک خود هست اگر خواستید کتاب قشنگه بینی خب اگر میرفتیم به اون طرف از این محتوا میموندیم شما اینا رو دیگه خودتون کار میکنید دیگه خب پس ببینید مسئله یک اجماعی داره پیدا میشه که باید نظام سیاسی رو تغییر داده اینطور نیست یک اجماعی دیگه نظام سیاسی رو باید تغییر داده
یعنی الان خواهر رئیس حکومت مرتب رئیس دولت که روحانی باشن در واقع مستفد هم
که یعنی الان روشن دیگه و بعد احساس میکنم که این تغییر دولت هم بهترین که چیزش همون مشروط هست تا اینجا یک اتفاق نظری که
رابطه اینی که میگن تو باغ انگلیس گفتن و از اونجا شروع شده اینا بیدی رابطه
نه اینا باغ انگلیس و اینا فرار کردن به باغ انگلیس ما داریم اینجا یعنی داریم که چیز اینا دنبال تغییرن اما نقشه چی؟ نقشه ندارن یواش یواش واژه ها و کلمات داره مثلا یکی از باغ انگلیس میاد یکی شد تجار میاد یکی شد جای دیگه میاد میاد این مشروطه رو داره این سبک جالبیه یعنی میخواستم فقط بگم که یادتون از جلسه گذشته یک تیتری زدیم تحت عنوان نسبت حکمرانی چیز با سنت یادتون هست حکمرانی جدید با سنت بود یا نسبت دولت مدرن با سنت بود این قسمت هاش کلیدی تر از اون انگلیس و این کار که اتفاق میاد در واقع میترس
آیا این مهم نیست اینجا که چون یه وقت ما این وقت کردیم که در واقع دفتر بوشاک مدیریت زوال انجام داد
خب بله
مطمئن اینجا وقت اینه که چون ادعایی مطرح کرد و در حضور شاهزاده ها که این بران سالها درش تعمل کردم منتهای از آیا این مسئله مهم نیست که این اثر مصلحت رو بین ادعا رو مطرح میکنه یعنی به نوعی شاهزاده ها رو خود به کمترین هزینه همراه کنه در غالبا هم پروژه در واقع مدیریت سوال نیست که اساسا خودش هم به این معتقد بوده و فرصت
تباشناسی به این خیلی کاری نداره تباشناسی یک چیزیست که دنبال تولد ایده است حالا این از باب مصلحت رو میگه خب بگیم فرش کردیم و این باشه برای تباشناسی نسی اینا مهم نیست برای کسی که دنبال احیای حیثیت مظفرالدین شاهه برای اون مهمه که این کار رو بکنه یا چی؟ یا نه مثلا این کسی میخواد کتابی بنویسه در مورد اینکه آیا مظفرالدین شاه جزو پیشوانهای چیز بوده مشروطه یا تجدد بوده یا پادشاه سست عنصری بوده و از دستش کارها چی در رفت مثلا کسی میخواد یه چون کتابی بنویسه این بحث براش چی میشه؟ براش اهمیت پیدا میکنه وقت مثلا من اگر جای اینو آقا بودم بهش میگفتم یک کمی تبریز رو فکر کنه روشون تبریز خیلی وقت ها بود که به مشروطه چی داشت فکر میکرد و مظفرالدین شاه فرزند اونجا
تبریز
آره فرزند اونجا شاید راهی پیدا کنیم بگیم که این نظرش درسته که داره چی میگه ولی خب نامه هایی هم داریم که مظفرالدین شاه قانع کردن که سرکوب کنه چیزو تظاهراتو یعنی اینم هست هر دوتاشو ما ارزش داریم وقت مثلا کسی نگاه میکنیم این که مظفرالدین شاه خصوصاً ولی اون برای تحلیل در واقع روحیات و مدیریت و هنر شاهانه خوبه ولی برای درست ما اصلا خوب چی؟ نیست چون درست ما با ظهور و زوال مفاهیم سر و کار داره این پشت این ظهور و زوال هم اکراه هست هم اراده هست هم چی؟ ضرورت هست خیلی چیزهای دیگر هست مهم اون نیست مهم اینه که مظفرالدین شاه اصلا پذیرفته چی؟ پذیرفته این که باید نظام عوض بشه و باید اساس صحیح یا شالوده محکم چی شکل بگیره. خب میدونید که میگن واژه ها معنای اصطلاحا میگن مفهوم مخالف هم داره. وقتی کسی میگه که باید شالوده محکم ساخته بشه، یعنی رژیم قبلی روی شالوده محکم
نبود
دیگه. یعنی خب این اعتراف چیه؟ اون چرا شالوده محکم نبود؟ چون که باعث انفکاک که ملت و چی شده بود؟ ملت و دولت شده و بعد خب حرکت کردیم. فکر میدید که توضیح کوتاهی بدم بریم سراغ این بحثامون. الان میخوام بگم که چرا من خیلی نمیرم سراغ این صداقت یا عدم صداقت هستید کسانی که این حرف رو میزنن، چون همین حرف رو به مرحوم آخوندم میتونستید بزنید. آخوندم میدید که داره تشیع از دستش میره، میگه جهنم تشیع بهتر از چیه؟ چون واژه داره، خدا آخوند یک واژه داره، میگه که من هم به این نتیجه رسیدم که با مشروطیت میتوان ملت شیعه رو حفظ کرد. ببین این از طرف دولت میگه، اون از طرف چی؟ ملت میگه. تمام احتمالات و فرضیه هایی که به مدفر این شاه میگید به اون طرف هم میشه چکار کرد؟ منظورم این که میشه این کار رو کرد، ولی اونا کار محققانیست که دنبال چیز هستن، شخصیت شناسی هم
در این که اصلا در نظر نیت پیوز که نداریم، یعنی همه هم تو یه اتفاق بسید یه جاهای
اصلا من حتی با نیت هم کار ندارم، من با ظهور واژه و مغناطیسی که تولید چی؟ تولید میکنه دیگه. مثلا شما الان کاری نداری که
مثلا روندها رو خوب
باره کنه، بحث انرژی هستی چی کسی با چی چیزی اینو داره ترج میکنه، مهم نشه عوارضی طبعاتی داشته بید که چیزی مغناطیسی داره درست میکنه برای ما، اون الان مهمتر از طراحانشه، مهمتر از شخصیت های جذبان اونها اینا چی شدن گفته شد. بذارید این نکته بگم که برای ما خیلی مهمه. متفکران این دوره که این حرفو که الان این مدفرد شاه میزنه، در یکی از سخنرانی‌هاش مرحوم چیزم میزنه، مدرس هم میزنه، مدرس اینطور میگه، میگه که من مدت‌ها قبل از اینکه مشروطه شکلی بگیره که در نجف بودم، چون قبل از مشروطه ایشون اصلا اومده بود به اصفهان، قبل از مشروطه از نجف اومده بود به اصفهان. معلومه که اینی که داره میگه ما خیلی وقت قبله. و بعد میگه که من رفتم اونجا این آثار باستانی ایران که در عراق هست، مال تخت چیه؟ کاخ ایوان
مدائن.
ایوان مدائن که میگیم ایوان کسرا ها،
کسرا
یا ایوان مدائن. میگه من برای یک گردشی با دوستامون رفته بودم به ایوان چی؟ مدائن. به این فکر افتادم چطور میشه دوباره ملت و دولت رو جمع کرد. به این نتیجه رسیدم که مشروطه راه حل. یعنی میخوام بگم که مسئله فقط چیز ناینی نیست، فقط مظفرالدین شاه نیست، یک چیزی توی ذهنها چی شده بود نشسته. خب حالا این نکته رو بگم ازش عبور کنم، چون بحث امروزمون من میترسم بمونه، یکمی زمان کم داشته باشه. ببینید ایده ای که اینها داشتن این بود، اینو یه خیلی من خواهشم اینه که خیلی گوش کنید، شالوده صحیح که اینا میگفتن یا شالوده چیز محکم که اینها میگفتن، شالوده ای بود که بتونه دو تا نیرو رو کنار هم جمع بکنه، یکی نیروی حکمرانی هست، یکی نیروی مذهب هست که نمایندگی ملی رو چی بخته داشت. خب اینا رو میخواستن جمع کنن. مشروطه تمام تدبیرش اینه که بتونه این دوتا نیرو رو یک جوری به هم چی ببافه که از هم جدا نشن. بعد خدمتتون عرض کنم که مشکلی که در دوره پهلوی پیدا شد این بود که سعی کرد که یکی از نیرو رو چکار کنه؟ حذف کنه. و مشکلی که در جمهوری اسلامی پیدا شد سعی کرد آن یکی نیرو رو چکار کنه؟ حذف کنه. یعنی در واقع به جای اینکه مسئله حل بشه صورت مسئله رو چکار کردن؟ پاک کردن و بعد داره این سیدی بر میگرده به چی؟ به نظام سیاسی. در هر دو تاش این اتفاق افتاده. بحث اونها این بود، اون اساس محکم که چجوری این دوتا نیرو رو به هم به هم وصل بکنن و پیش ببرن.
این دو تا مرحله مهمه
که ملت سازی آها. به اساس مذهب در واقع رهبری ملت رو داشت. ملت به دو معنا، یکی ایدئولوژی دینی و یکی رهبری مردمی. مذهب این دو تا رو چیکار می‌کرد؟ انجام می‌داد. ایدئولوژی دینی و چی؟ رهبری مردم. این دو تا رو مذهب داشت.
یعنی که
کاردکس
میرزا
اولحسن خان به دور می‌داد. در واقع اینها میخواستن پارادوکس رو حل کنن. تاچی از یادتون هست گفتیم که برای حل پارادوکس ما باید برگردیم به تاریخش که چگونه به طور تاریخی شده چکر. این بحثیه دیگه. این بحث با بسیاری از تئوری ها جور در نمیاد. مثلا با تئوری هایی که از استقلال دولت صحبت میکنن مثل فلامنان سوچی با اینها، اونا که تئوری های چپ دارن با اونها اصلا جور در نمیاد، چون این تئوری کوشش میکنه که دولت رو روی ملت کار کنه، استوار کنه، در این حال ملت در دولت هر نشه. یعنی این چیزیست که اینا دارن ازش دارن صحبت میکنن. خب این بحثی بود که تا اینجا یه بحث خدمت دوستان من آوردم، ولی الان بحث رو ببریم سراغ یک قسمت دیگر که برامون اهمیت داره و خیلی زیادتر اهمیت داره. خب لطفاً یک تیتری بزنید تحت عنوان مجلس مشروطه و تلاش در تأسیس شالوده جدید. تلاش در تأسیس شالوده دوست نگه مقدمه بزنید که چون با هم بیشتر خواهیم کنید. مجلس مشروطه در ایران کپی هیچ یک از مجالس دنیا نیست، هیچ یک. یعنی حتی اونهایی که میگن تقلیدی از چی هست، انگلستان هست، مجلس مشروطه کپی اونجا چی؟ اونجا نیست. چرا؟ چون مجلس مشروطه انگلستان دو مجلسیه، یکی سنا داره و یکی مجلس عوام. و بعد در مجلس سنا میتونستن رهبران مذهبی باشن، ولی در کل دو تا گروه بودن که ممنوع بودن از حضور در دولت. یکی یعنی مجلس عوام، یکی کشیش ها بودن، یکی نظامی ها. یعنی اصلا در واقع اینا جز شروط سلبی بودن. هر کس روحانی باشه حق شرکت در چی کاندیداتوری نداشت، عنوان نماینده چی نداشت. مجلس ایران برعکس نشون میده که هرچند که مجلس سنا تصویب کردن، اما متفکران خیلی به مجلس سنا اعتقادی نداشتن. بنابراین یک نوع در ادبیات مرحوم نائینی ها یک نوع نظام تک مجلسیه، و جالب اینه که در این نظام تک مجلسی روحانیون دو جا حضور دارن، یکی به عنوان سمت نمایندگی، یکشم به عنوان تراز حضور داریم. اصلا در هیچ جای دنیا نیست، یعنی هیچ جای دنیا چون این سیستمی وجود چی نداره. بنابراین نمیشه گفت که این سیستم از جای تقلید چی از جای تقلید کرده. یونیکه، یعنی بی نظیره این مجلس. به همین دلیل از کشورهای دیگه الهام گرفتن، ولی ساختش مال چی بوده؟ مال خودشون بوده. منتها این مجلس ترکیبش نامتوازنه، یعنی هرگز نتونست موفق بشه. پس به عنوان مقدمه میخواستم بگم که اصلا وقتی آدم متن رو داره میخونه، این مجلس تقلید هیچ جای دیگه نیست، چون نمونهش هیچ جای دیگه نمونه چون این مجلسی وجود نداره. این یک مقدمه اول. و مقدمه دوم تصور روشنی در مجلس بعضی جاها نیست، یعنی آدم احساس میکنه که هر طرحی کاملا روشن نه کاملا روشن نبوده. در ذهن هیچ یک از طراحان این طرح روشنی نیست. به همین دلیل هم مجلس سرانجام فشله، یعنی شفاف از آب چی در نمیاد. اصطلاحاً این شالوده محکم نیست، یا شالوده محکم کجه، یعنی به جای اینکه چی محکم هم باشه، این شالوده کجه و داره شکل میگیره. این کج ساختن با تحت عنوان اصطلاحاً در ادبیات توسعه بهش میگن مال دیولپمنت، یعنی سیستمی که توسعه کج داره چی ها؟ یا اساس کج توش داره گذاشته میشه. این قسمتش رو میتونیم برجسته کنیم به عنوان یک مقدمه چی مهم. یه مقدمه سوم هم بزنیم چون این مقدمه دوم بود. یعنی عناصری توش بود این مجلس که اجازه هارمونی بهش نمیداد. یک نظمه، یه خروجی روشنی الان میگم، یه تیکارشو مثال میگم. مثلا فرض کنید که یک جا در مورد قانون انتخابات هست، در مورد قانون انتخابات زنان رو جز محرومی چکار کرده، خودش که جز محرومی گذاشته. از طرف دیگری هم معتقد هست که مجلس جز حقوق برابر افراده، یعنی از یک طرف برابری رو چکار کرده پذیرفته، یعنی از طرفی اصلا زنها رو جز محرومی چکار کرده قرار داده. بعد جالب اینه که یک پارادوکسی رو وارد مشروطه کرده. مواد اینطوری خیلی زیاد داریم در های یعنی قانون
مشروطه. این که وقتی مذهب رو در واقع آمده بین نیروی حکومت و مذهب پیوند برقرار کرده، این درباره سنی ها هم ثابته دیگه؟ درباره
نه، این روی فقه شیعه داره شکل میگیره. فقه شیعه در دو جا با اهل سنت متفاوته. چرا گفته که این مجلس یونیکه؟ چون حتی مرد شبیه عثمانی هم نیست. شبیه عثمانی روی مبنای اهل چی هست؟ اهل سنته، یعنی با عثمانی هم متفاوته این سیستم. بعد امتیازهای خیلی مهمی داره، محدودیت‌های خیلی چیز.
باشه، ولی برابری رو در باره سنی ها به رسمی نمیشناسه.
بله، اصلا برابری رو وقتی که میگه الان با هم تو مقدمه سوم میخواستم بگم. این
چهار تا مقدمه داره.
این سوم رو بنویسید تا با هم صحبت کنیم. ببین خدمت پس کردم که مجلس چیز هست، یونیکه، تقلیدی چیز این مجلس طراحی کامل چی نداره. ولی مقدمه سوم با اینکه این مجلس طراحی کلی چی روشن نداره، گشایش های بسیار مهمی رو ایجاد کرد. یکی از مهمترین گشایش هاش این هست که برای اولین بار تونسته دولت ملی رو در دل امت اسلامی متولد. این خیلی مهمه، این خیلی مهمه، یعنی تونسته بگه که آدم میتونه مسلمان باشه، ملت متمایز هم باشه. قبلا اینطوری نبود، یا مسلمان بودی یا چی نبودی. اگر مسلمان بودی با مسلمان ها بودی، اگر مسلمان نبودی بی مسلمان ها خوبی. ولی الان بحثی نیست، میگه آدم میتونه مسلمان باشه و یک ملتی هم باشه که غیر مسلمان ها هم توشتی هستن، یعنی اعضای یک ملتی هست که ترکیبی از مسلمان و چی؟
یعنی تو مجلس خودش رو نشون میده.
آره تو مجلس خودش رو داره اینها رو نشون میده. بنابراین مجلس یک گشایش هایی داره، این گشایش ها هنوز هم مهمه که اتفاق
نشون دادنه با نماینده اقلیت با چی؟
نه تنها با نماینده اقلیت، با یک مبنایی که اینها تأسیس کردن. همین الان اونو میخونید با هم دیگه، اونو چکار میکنید با هم شروع میکنید بخونید. پس ما ببینید این سه تا مقدمه رو در اون شالوده جدید ببینید، یعنی جستجوی شالوده جدیدی بودن با وضعیت فکری فرهنگی و اجتماعی ایران جوشی در بیاد که هدفش التیام بین ملت و دولت بود. این شالوده یونیکه، در این حال طرح ناتمامه، در این حال که طرح ناتمامه گشایش های درخشانی هم این طرح داره. خب چون به خاطر همین سه تا ویژگی هست هر کس وارد مشروطه میشه در داوری دچار پارادوکس میشه. آیا این
هم مشکل دکتر پیش میاد؟
مشکل همه پیش میاد،
دکتر
دچار پارادوکس. آیا اینو مثلا غیر مسلمان ها جا انداختن نمیدونن سرچ کرده، آیا اینو تقریبی از چی هست انگلستان هست، آیا اینو مذاهب بدعت آمیزی مثل بهایا و اینا جا انداختن، یعنی یه چیزای اینطوری در مورد این مجلس داره پیدا میشه. تازه شدید. خب با این مقدمه ما یک کمی امروز کارمون رو سر میکنیم، بعد میدونم یه 20 دقیقه خوب میتونیم پیش بریم توی ادبیات.
فهم کنه که به لحاظ محتوایی هم یعنی شما دانشگاه هم همین مسئله هر نهانی دیگه که شما در نظر بگیرید نه فقط مجلس، ولی اینکه مفاهیم افق انتظاری دارن دیگه. ما وقتی اصلا این جامعه با این مفاهیم آشنا نبوده، ما هنوز 100 سال از اون افق انتظار مفاهیم گذشته، ولی هنوز اونها نرسیدن چون افق انتظار اینها بیش از 100 سال
دیگه. این غیر از اونی که ما میگیم، مثلا فرض کن که در درون دانه یک تخم یک نهاد ایرادی چیز، یعنی ممکنه یک بار آدم تکامل پیدا کنه، ممکنه یک بار ناقص الخلقه چیز بشه، متولد بشه، این تولدش مشکل داره، یعنی این گیرای اینطوری توش
وجود داره. در نهاده
چون در نهاده در ایده است، چون نهاد از ایده ساخته شده دیگه، یعنی اینجا ذهن چیزی بوده که باید این چی میشد، این درست میشد دیگه، بعد این روشن نیست، یعنی نه ایده چندان روشنه، ایده درخشندگی های خیلی بالایی داره ها ایده، اما اون هارمونی توش نیست. به همین دلیل ما با پدیده مواجه هستیم بهش میگن که چیز هست، تله بنیان گذار، فاندر ترپ ازش دارن چار میکنن صحبت می کنم. تله یعنی بنیانگذار یک حرفی میزنه و بعد بعدی ها دچار چی میشن؟ گرفتاری میشن. مثلا همون قانون اساسی که الان داریم که بنیانگذاران یک کاری کردن که بعدی ها دچار چی هستن؟ دچار این گرفتاری هستن. این غیر از اون تکامله. یک موقع فانداسیون روشنه، بعد شما به تدریج اینو دچار چی میکنید؟ تکیل میکنید، یعنی هی بهش اضافه میکنید، اما یک بار اصلا خودش هارمونی لازم رو نداره، از زمان تولد داره چی؟ یه جور میلنگه، چی کار باید بکنید؟ این دوتا چیز متفاوتیه، دوتا
خوضیمشون رو میدید بدن دیگه استاد.
آره این من نظرش این که من برن باشه میرم
همین آمله که در واقع من مدرس کنیم با مثلا مثالی که رو بودیم
مطرحه زنان مخالفن. بله در واقع هنوز نمیدونم که این چرا اینطوریه. بذار پارادوکس حالا گفتید، من میخواستم یکم بیشتر برم، ایشون هم چشم بالا میره. ببین بذار بچه از پارادوکس ببینید چقدر بالاست. ببینید طبق مبنای فقهی شیعه میگفتن که مجلس زائیده حقوق مشترک نوعیه. این یک مبنا بود، حالا توضیح خواهم داد، فقط میخوام پارادوکس رو ببینید که چجوریه. یعنی میگفتن که مجلس زائیده چی هست؟ حقوق مشترک نوعی هستش. یعنی نوع مردم در یک جامعه حقوق مشترک دارن، برای اداره این حقوق مشترکشون جایی جمع میشن، نمایندگانشون تصمیم چی میگیرن. حالا الان اگر بحث از حقوق مشترک نوعیه، درش نه مذهب شرطه نه جنسیت. آره دیگه، خب این الان خانم دکتر منطقی کامل میتونه اینو توضیح کنه. فکر کنم تو این سمینار شما میشین بحثایی بود. آره چون اینا ایشون یک سمینار رو برگزار کرد، شاهکار بود، خیلی قشنگ بود. خدمت هستم که ببین این طوریه، حقوق مشترک نوعی حاصلش چیه؟ مجلسه و معنیش اینه که نه جنسیت برمیداره و نه چی؟ خب از این طرف مرحوم شهید مدرس داره دفاع میکنه از مشروطه، از اون طرف میگه زنها نباید بیان چی؟ مجلس. یعنی اگر مجلس از جنس حقوقه، جنسیت نداره، که شما چرا چی؟ چرا مخالفت میکنید؟ جنسیتی نداره. صاحب نه این یکی از پارادوکس هست. یعنی ببین ما یک پارادوکس بزرگ داشتیم، اونم دین بود با دولت چی؟ جدید. و خب این پارادوکس های فرعی یا موردی اینطوری چی؟ داره درست میکنه. مرحوم مدرس از اون طرف میگه که زنها چیز هستن، اصطلاحی که داره مولا علیهم هستن، بعد اینها نمیتونن، محجورن، نمیتونن توی چی؟ در حالی که قدیم هم میگفتن که زنها میتونن تجارت کنن. کسی چی؟ خب چطوریه که یک زن میتونه تجارت کنه، میتونه حقوقی داشته باشه، اما نمیتونه در مورد حقوقش تصمیم چی؟ بیش خود پارادوکس دیگه. یعنی ببین ما گفتیم که جامعه خودمون، جامعه خودمون یه مبنایی درست کرده. شما دیگه نباید تاریخی به قضیه چی نگاه کنید، چون اروپایی ها به یه مدتی به زنها رأی چی نداده بودن، دیر رأی دادن. آخه منطقه مرحوم چیز هست، مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی هست، ایشون معتقد بود که چون دین مسیحیت 500 سال قبل از اسلام ظهور کرده، بنابراین از لحاظ دیدگاه تکاملی تاریخی هگلی و شبیه اینها 500 سال بعد از ما جلوتر چی باشن. اون وقت حالا اگر زنهاشون رو الان حد گرفتن، ما باید 500 سال بعد چکار کنیم؟ این یک جور نگاهه که این الان شما دارید.
نه
من گفتم که اونا اینطوری دارن. بحثر مبنا
من دارم که اونجا هم یه تحصیلی اونا گرفته
باشه، ولی اونا با مبنای خودشونه، ربطی به ما چی نداره. مبنای ما اینطوری بود که میگفتن که مجلس اساره حقوق مشترکی نوعیه یک جامعه. خب اگر اساره مشترک نوعیه یک جامعه است، نه مقید به جنس، نه مقید به مذهبه. خب اگر اینطوری نمایندهش نمیتونه مقید به جنس باشه، نه چی؟ مقید به مذهب. اومدن نماینده مذهب رو قبول کردن، اقلیت‌های مذهبی رو، و حتی ناینی قبول کرد که غیر مسلمان میتونه وکیل مسلمان هم باشه. یعنی اونا رو قبول کردن چی مجلس باشه، ولی زنا رو چی قبول نکردن. خب پارادوکس بود دیگه. یعنی هر کاری بکنید این پارادوکس، مثلا یکی از موردهاش بود. موارد دیگر هم داریم،
یعنی به حرف خودشون پایبند نموندن،
نه اینکه به حرف خودشون پایبند نموندن، یعنی مبناشون متناقض چی
شد.
مبنا متناقضه دیگه.
این راجع این برمیگرده به اون پارادوکسی که بین تجدد و مذهب هم به نوعی وجود داره.
خب بعد دیگه این یکی از موردهاشه. یعنی وقتی تناقض مذهب و پارادوکس مذهب و تجدد کجاها پیدا میشه؟ در مصداقهاش. یکی از مصداقهاش چیه؟ همین قضیه است. یعنی همین قضیه مسئله زن، جنسیت و چی؟ جنسیت و نمایندگی. چون قبلا میگفتن شما میتونید، یک مرد میتونه زن رو وکیل بکنه، مگه اشکال داشت؟ داشت خب نبود، در فرهنگ ما چی؟ نبود. ولی وقتی که بحث مجلس میومد میگفتن اونها چی زد؟ جزء محجورین. چرا محجورین؟ چون که در نظریه های مسلمانی قدیم حکومت مثل قضاوت مرد توش حضور چی؟ نداشت. خب اون موقع نداشت، الان که دیگه حکومت از جنس چی؟
مشترک نوعیه،
از حقوق مشترک نوعیه است دیگه. خب اگر جزء حقوق مشترکه، نصف مردم حقوقشون خب خانوما هستن دیگه، اینا حقوقشون چجوری باید ایفا چی یا استیفا بکنن؟ اینا بحثایی است که هی یکی یکی میاییم این پارادوکس ها پیدا خواهد شد. من حالا یک کمی یه چیزی سریع بخونم که از این بحثمون یک کمی بتونیم چی.
اونا اصلا دفاعی خودشون نداشتن کسایی که میگفتن حقوق مشترک نوعی، یعنی متوجه نبودن یا نه؟
چرا مرحوم مدرس خودش چی بود؟ متوجه بود که باید این دفاع رو چی بکنه، ولی بعضی جاها گیر میکرد مدرس. مثلا یک موردش اینطوریه، یک موردش هم جای دیگه است. حالا خب شما هی میپرسید من مجبور
بودم
بگم یکشم بگم اینم، یعنی شاید بعضی موقع مثال ها کمک خوبی بکنن به چی؟ به حل مسئله، به فهمیدن. ببینید مرحوم مدرس یک بحثی داشت در مورد فلسفه قانون گذاری، یه بحث خیلی 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 دقیقه، در این حال که خیلی 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 دقیقه پارادوکسش هم آشکار، یعنی اینطوری هست. بذارید مثالش رو خودش گفته، اینطور گفته: متفکرانی که از حقوق صحبت میکنن میگن هم بحث از محتوای قانون رو ما باید چی داشته باشیم، اینطور نیست منطقه؟ یعنی باید حتما از محتوای قانون باید ما صحبت بکنیم، یکیش هم از فرمه چی؟ قانون. چه قانون چجوری ساخته بشه، چجوری به اجرا چی بره، و بعد چجوری نظارت بشه و چجوری فیدبک هاشو ما بگیریم. خب مرحومای مدرس یهو برگشت گفت که ما در فلسفه قانون نباید حرف بزن. چرا حرف بزن؟ چون تو اسلام چی؟ چی اسلام هست. ما فقط از فلسفه اداری قانون باید
فرمش.
یعنی از فرمش. معنی قضیه چیه؟ خب اگر مجلس از جنس حقه، خب در مورد حق میشه توی محتواش هم چی کار کرد؟ توی محتواش هم گفتگو کرد دیگه، چون حق کار حرفش نمیده. ولی مرحوم مدرس میگفت که نه، نمیشه از محتوا چی؟ از محتوا صحبت کرد، هرچی که در شریعت قبلا بوده. خب اگر قبلا بوده که الان احتیاجی به تعریف جدید چی؟
خب نه، این پارادوکس شخص مدرسه.
نه، پارادوکس مجلسه.
خب این
ببین، مدرس به عنوان هیئت ترازه ها،
ولی اصلا اونو حل نمیکنه که مشترک نوعی رو حل نمیکنه در هر صورت.
بعدی پارادوکس همونجاست، چون در واقع باید در مورد مشترکات نوعی هم در محتواش به فکر کرد، تبدیل به قانون بشه، و هم در مورد چی؟ فرمش. مرحوم مدرس میگفت که نه، اصلا دیگه محتوا رو شما نمیتونید چیکار کنید.
نه، اگه شیخ فضل‌الله هم ادامه میداد تو تراز میومد همین حرف رو میزد.
آره دیگه، همین حرف رو میزد، یعنی فرقی نداشت. اگر شیخ فضل‌الله با یک کمی تسامح میومد به تراز، یعنی چیزی غیر از مدرس این حرف رو نمیزد، چون این همون حرفیست که قدما هم داشتن میگفتن، یعنی تأسیس جدید
بود.
آره دیگه، خواهی بفرم.
اینکه شما میفهمید طبق مبنای فقهی شیعه مجلس زایده حقوق مشترک نوعیه، این ما به ازاش تو کتب قدما چیه؟
توی کتب قدما نیست، این مفهومیست که نمیدونم، باید الان داریم،
یعنی با حس، با امور حس همه را حل قدیم.
اصلا حس به اینا جز مشترکات نوعیه چی؟ نیستن. حسبه وزاید مشکل شما هست، مشکل اونه، مشکل
همه
هست، ولی متولی داره.
آها.
اما مشترکات نوعیه متولیش نوعه، یعنی غیر از نوع کسی دیگری وجود نداره، یعنی دارایی ملی متولیش ملته، اینا میگن مشترکات نوعیه. این اصطلاح جدیده، اصطلاحی است که مرحوم نائینی نا دارن چیکار میکنن، به کار میبرن و به خاطر همینم از مجلس دارن چی؟ دارن دفاع میکنن. اگر شما مشترکات نوعی رو بردارید، نه مجلس میمونه نه مفهوم ملیت، هر دوتاش میره. بنابراین شما تأسیس جدید ندارید که تلاش کرد. من میخوام بگم
این هم نکته‌ای که داره شیخ فضل‌الله داره میگه، آره. که هر چی شما میخواید بهش بخونید وجود داره،
وجود داره. در حالی که شما اینا میگن که ما از چیزی داریم صحبت میکنیم که قبلا چنین چیزی در دولت وجود نداشت. در دولت در واقع پادشاهی بود متولی امور چی بود؟ نوعی بود یا امور عمومی بود. ولی الان بحث هست که نوعی هست که مشترکات نوعی خودشو داره و متولی هم غیر از خودش چی؟ نیست. این یک چیز جدیدیه، این بحث اصلا قبلا وجود نداشت. حالا این چند دقیقه اینو طرح بحث رو داشته باشیم. امروز یک کمی به مقدمات خط شد، ولی ضروری بود که این مقدمات رو دنبال بکنیم. بعد بریم سراغ خدمتتون عرض کنم که چیز بله فیلم مقدمه که بحثی بسیار به نظر من میاد که کلیدی هستش. گفت کنید یک تیتری بزنید تحت عنوان بنیاد نظری شالوده جدید یا شالوده صحیح، که اینا دنبال چی هستن؟ اون شالوده جدید هستن. جدید بگذارید چون این درامون بسیار بسیار مهم. ببینید شالوده جدید دو تا مبنا داره. یک، قطع نظر از مظاهر ملتی شکل گرفته که این ملت حکومتش مبتنی بر حقوق مشترک خودش. این خیلی مهمه، یعنی قطع نظر از مظاهر
حکومتش چی افتاده؟
ملتی شکل گرفته که این ملت مبتنی بر حقوق مشترک خود این چی هست؟ این ملت. پس واژه پیدا شده به نام ملت. این واژه کلیدیه دیگه، واژه ملت پیدا شده. ما باید توضیح بدیم که این ملت کیست؟ چرا جدیده؟ چرا قبلا چی؟ ها؟ قبلا نبوده. چرا نبوده؟ چرا جدیده؟ جدید بودنش به چی چیزی هست؟ ما با یک پدیده مواجه هستیم به نام انقلاب مفاهیم. یعنی واژه ملت از مذهب داره عبور میکنه به دولت ملت جدید، به دولت ملت چی؟ جدید. به اینجا چیزی پیدا میشه به نام نیشن، به نام نشه. این ملت، این ملت از کجا داره؟ داره پیدا میشه که قبلا نبوده و چون جدیده سامانه سیاسیش هم چیه؟ جدیده دیگه. اینو باید توضیح ببینیم که نیروهای سنتی مفهوم ملت رو چجوری میخوان هضم کنن در درون دستگاه سنت خودشون. نیروهای مذهبی که نمایندگان فقه هم دیگه اینطور نیست، مثلا نائینی، مثل مدرسی، مثل چی؟ آخوند خراسانی و مثل تمام بزرگان دیگر، چگونه میخوان این عنصر جدید رو هضم کنن در سامانه فکری چی؟ سامانه فکری جدید خودشون. اینو یه ذره بیشتر میتونیم با هم
یه چیزی حالا خیلی شاید رفت نه، ولی میشه گفت تو اروپا چون تولد ملت ها بر اساس جنگ های مذهبی بوده این مشکل رو نداشتن اساسا، یعنی زمینش بر اساس جنگ های مذهبی صورت گرفت دیگه.
به اونجا هم اگر نگاه کنید کلیساها اینطوری بودن. ببینید میگفتن که کلیسای آلمان، کلیسای
یعنی وجه افتراق بر اساس مذهب بودی، ملت ها بر اساس تفاوت های مذهبی شد.
نه در واقع مذاهب بر اساس تفاوت های ملی هویت چی داشتن پیدا میکردن. و بعد به تدریج این اونجا هم از مذهب منتقل شد بشی به ملت جدید. اونجا هم همین اتفاق افتاد. ولی بحث اینه که اونا چجوری حل کردن قضیه رو و ما چجوری اینا این بحث رو حل کردیم. اینو یک کمی یک مبناست دیگه مبنای نظریه چی؟ این نظم جدیده یا شالوده جدیده که میخوان بگن این شالوده صحیحه، قبلی صحیح چی نبوده. خب اینو اگر آناتومی بکنیم، یعنی ماشین این دستگاه پیچ و مهره‌هاش رو باز کنیم ببین چیه دیگه، یعنی این اصلا چجور چیزی ساخته شد. خب درست کردیم. پس بحث اصلی سر مفهوم چیه؟ سر مفهوم ملت هستش. خب حالا یادداشت شد، بحث رو دنبال میکنیم. ببینید متفکران شیعه یک اصلی داشتن که اون اصل رو ما جاهای دیگه هم داریم دنبال میکنیم، با بچه های فقه هم اینو داریم دنبال میکنیم. تقریبا میشه گفت که از زمان مرحوم شیخ انصاری شروع کرد این واژه یواش یواش پیدا شد و اون بحث این بود که آدم ها یک حقی دارد، قطع نظر است چی؟ مذهبشون و جنسیتشون یک حقی دارد. جالب اینه که این کلمه حق از کتاب خیارات بی در اومد، یعنی از اونجا در اومد. یه تبصره بنویسید. اخیراً هم بحثایی هست از این جامعه شناسان مثل نش و چی دیگران، کیت نش، جان نش، اینایی که این کارا رو دارن میکنن، میگن که مهمترین جا برای تحقیقات سیاسی اجتماعی حوزه کسب و کارهای خورده بیزینس هست، حوزه بیزینس هستش، اونجا از اونجا این اندیشه های سیاسی و اینها داره چی؟ مثلا نظریه بازی ها از درونه، آره اونجا دارن، همه شون از درون مبادله یا معامله، از اینجا کلن کسب و کار یعنی بیزنس، یعنی مبادله دیگه، اینطور نیست کلن بحثش، از اونجا دارن. مرحوم شیخ انصاری هم اینو داره و معتقد هست که در حوزه کسب و کار چیزی به نام حقوق داره متولد چی؟ داره متولد میشه و این حقوق وقتی که به حقوق دیگران گره میخوره، تازه کردی به دو قسمت تقسیم میشه. یکی حقوق اختصاصی هست، یکی حقوق مشترک نوعی. یعنی این زنجیره به هم دارن چکار میکنن؟ دارن وصل میشن، یک سری حقوق خصوصی پیدا میشه. این وقت پیدا شده در بین چی؟ در بین شیعیان و فقها. خب این یک بحث خیلی مهمیه، یعنی وقتی که شما فردی حقوقی داره و فرد دیگری هم حقوقی داره، فرد دیگری هرچی حقوقی داره، این زنجیره حقوق ها به هم وقتی که وصل میشن، اون وقت هر کسی دو جور هست، یکی حقی که از مشاعات ناشی میشه، یکی حقی که اختصاصیه چیه؟ افراد. یه آپارتمان رو من همیشه مثال میزنم. ببینید شما تعاونی درست میکنید، همه حقوق خصوصی چی هست؟ آدم هاست دیگه، دارید مثلا فرض کنید که 50 نفر یا 100 نفر هر کدوم 100 میلیون میذارن یک چی؟ یک مجتمع رو میسازن. الان اینجا هنوز حقوق چی؟ حقوق مشترکی فعلا وجود چی؟ نداشت، قبلش داشت، چون هر کس 100 میلیون داشت پیشه چی؟ پیشه خودش دیگه، نه؟ ولی اگر هر کدوم 100 نفری 100 میلیون چقدر میشه خودش؟
خیلی خیلی
100 میلیون هر کس بگذاره، 100 نفر یا 50 نفر یه مبلغی هر کدومشون بگذارن، بنای ساخته میشه. این بنا را وقتی که افراز میکنن یعنی تفکیک میکنن، اوتوماتیک تبدیل میشه به فضای
مشاور
و مشاور. یعنی در واقع همون آدمی که پول داده بود یه قسمتش صرف ساختن آسانسور میشه و راه پله و حیات و این مشاعات میشه و یه قسمتش هم اون طرف در ورودی هست که میشه چی؟ پس در واقع حق اولیه وقتی گره میخوره به حقای دیگر لزوماً این حق رو تقسیم میکنه به دو چی؟ به دو قسمت. یکی چی هست؟ یکی حقوق اختصاصی، یکی حقوق مشاعات. خب این حقوق مشاعات رو میگن مشترکات نوعی اهالی اون تعاونی، مشترکات نوعی اهالی اون چی؟ تعاونی. این مثل حسبه نیست که ولی فقیه بیاد اونجا رو چکار کنه؟ اداره کنه. اینا مال، یعنی تصمیمش بهته کیه؟ بهته اعضای تعاونی هست تک تکشون. غیر از اینه در مورد مشاهد. فرقش اینه که در داخل حوزه اختصاصی حاکمیت مطلق داره هر کس، اما در مشاعات اختیاراتش مشارکتی. اصلا دولت جدید از اینجا داره چی میشه؟
دولت حوزه مشاع،
حوزه مشاع ناشی از تلاقی چی هست؟ حقوق خصوصیه. پس مشترکات نوعی حقه، اما مثل حسبه و اینها چی؟ نیست. از کجا متولد شده؟ از تلاقی حقوق خصوصی تک تک افرادی که با اراده خودش به یک تعاونی چی شدن؟ به یک تعاونی ملحق. بله بحث دکتر هایی
و شیخ اجازه میده که این تلاقی
شیخ نداره اینها رو دیگه، این بحث دیگه از مشروطه داره چی؟
منشعب.
بله از مشروطه. شیخ فقط از حق صحبت میکنه. تاچ کردید از حق و اینکه حق چه تبعاتی داره. مثلا برای شیخ حق دیگه جنسیت چی؟ نداره، چون معامله است دیگه. فرض کنید این قلم رو یک زن معامله کنه، یک مرد، یک مسلمان، یک کافر، یک شیعه، یک چی؟ سنی. چه فرقی؟ فرقی نمی کنه. مهم اینه که بالغ باشه، عاقل باشه، اینطور نیست؟ تصمیم بگیر. ولی مرحوم نائینی و بزرگان دیگری در مشروطه اینو توطئه چی؟ میدن. شما یک ملت رو تصور کنید همون اعضای یک آپارتمان، بنابراین خیابانهاش، جادهاش، معادنش، همه اینها میشه مشترکات چی؟ مشترکات نوعی. همش هم از جنس حق هست، از جنس حسب و اینها، یعنی با نظریه های کلاسیک قابل توصیف دیگه چی؟ قابل توصیف نیستن. خب اینا چجور باید چی؟ باید اداره کرد. بعد اینجا هست که دنبال این نظام،
یعنی حکمران استاد حتی دخالت تو نداره
اصلا. حکمرانی وجودی نیست. شما دارید که یه دونه نگهبان انتخاب میکنید، یه دونه مدیر چی؟ آپارتمان ها انتخاب میکنید. قبل از اینکه مشاعات شکل بگیره حکمرانی وجودی نداره اصلا، تازه داره ساخته میشه.
آیا تو تمیر
ملفت یادتونه جلسه گذشته گفتیم که سلطنت به معنی چی هست؟ آها، حکومته. این حکومت زمانی لازم میشه که مشاعی چی بشه؟ مشاعی شکل بگیره. یعنی حکومت نائینی مشاعات متأخره و به همین دلیل هم میگه که اگر کسی اینجا استبداد به خرج بده قاسبه، چون قبلا حقی چی؟
یعنی قابل جمع شده.
آره قابل جمع. اصلا روی این مبنا چی شده؟ یعنی یک مدیری بیاد خودشون مدیر خودخوانده آپارتمان بکنه میشه قاسب طبق نظر چی؟ این دیدگاه. الان روشن دولت ملی از کجا داره میاد؟ این نظریه در اهل سنت نیست، یعنی چون در دستگاه فقهی اهل سنت چون این نظریه وجود چی؟ وجود نداره.
چم میخوام
که مشاوره که رد بشه مثلا، نه مثلا آپارتمانیشه.
بله بله بله. ولی مشکلی که میشه مثلا اگه جلسه وجود داره فتاوای شیخ خدام میبینم مزاج و مزاج شدیشون
میدونه
و
یکی
آخر همین دعوه ها خیلی محبوب
شیخ آقای نانی
خیلی محبوب مثلا شما نمیکنید تو بحث غیبت شیخ سعی میکنید غیبت مؤمن مجاز نیست مؤمن تعریف بکنه به شیعه از
محبوب
خب بگید من خب مهمه مثلا بعد میگه اینجا غیبت سنی
خب بگه
نه خب آخه وقتی که هر اینقدر محدود در جای نیست نهی میکنه شما چجوری خواهید
نه 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 توی بحث حوزه حق اصلا در حوزه معاملات نه در حوزه مذهب و غیره چی من همش مثلا فرض ما تصور کن آپارتمان رو آپارتمان 100 نفر گفتیم میگه 20 نفر از یک مذهب هستن 20 نفر از این که مذهب هستن میگه مردن 20 نفر زنن توجه کردید 20 نفر حتی از یه قومیت هم کردن ترک هم یهودی هم رفتن ثبت نام کردن چی شده مثلا نه نه
شروط قبل از قرارداد هم بگه
اینا خیلی بار داره
بار داره خیلی بار داره
انسان شناسی اینقدر دایره تنگ میکنی اصلا تو موشه ها چیزی
خب باشه شما حتی هر جور که فکر کنی برای
داریم شیخ اینجوری
ببینیم ولی برای مرحوم نائینی یا برای بزرگانی که این حرف رو دارن میزنن اصلا این بحث شیعه و سنی و عادل و غیره چی عادل و اینها در حوزه تبادل یا در حوزه معامله کارایی چی نداره خب شما اگر دوست دارید این کار رو دنبال کنید یک فضای دیگری چکار کنید دنبال کنید اما مفهوم ملت از اینجا داره نه سکولار نیست این اصلا در
اون با اختیار خودشونه اختیار میکنه که این دولت اصلا
نه 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 در ادبیات مشروطه قبلا پذیرفته بودن که هیچ قراردادی نمیتونه ناقض چیزای شهر الان اصلش چی هست؟ اصل ناخوانده است دیگه نه؟ آره ولی همه دادگاه ها رعایت میکنن چیزم رعایت
میکنن اصل چهار
آره ولی قبلا هم رعایت میکردن یعنی هیچ کس نمیتونست یعنی یه قاضی نمیتونست حکمی بده که این حکم مغایر چی باشه؟ مغایر احکام
شما پیشینگه یعنی این بحث تضمین قانون و جنب باید شریعت باشون پسینگه مالا بحث تئوریکتر و عمیق‌تر می‌کنیم اگر دولت رو جزء مشاهد بدونیم یعنی اگر در مثال ساختمون رو بزنید اگر صد میلیون جمع می‌کنن به چه مقصد همینا اگر اراده بکنن موضوع مشترک رو یه جور دیگه تعریف
نه نه اصلا در میخوام بگم ممکنه پیامدش اون باشه ولی یعنی میخوام بگم میتونید شما چنین نتایجی بگیرید ولی متفکران مشروطه چنین نتیجه ای نمیگرفتن من الان دنبال توصیف متفکران چی هستن مشروطه یه لحظه ببخشید نه اصلا متفکران مشروطه معتقد بودن که این مجموعه که هستش این مجموعه که مثلا آپارتمان این چیزها می‌سازن بنابر مبنا نمیتونن قواعدی وضع کنن در آپارتمان که این قواعد خلاف چیه؟ خلاف شرع. اینا یک چنین مبنایی دارن چرا دارن توضیح خواهیم داد اما دارن
مثلا یهودی‌ها و اقلیت‌ها در واقع منافات ندارن با مثلا یهود بلایی و
نه نه شما ممکن بود در این ها؟
این هم یک مثالی از این نقطه‌ای که توی چیزی که من گفتم و جایی دیگه نگاهی به انسان از هم کنن فرق کنم این میشه تو مشاهدی که اینقدر به اون هم باتیم
ببین یادتون هست چه تا مقدمه خوندیم یادتون هست یکی گفتیم یونیس یکی گفتیم این تر فاقده هارمونی چی هست؟ لازم
هست
خب بله دیگه
اون تصور شما تصور وحدت در این دست
بله من ببینید چی دارن میگن اینا در نظر چی بگیرید یکشم گفتیم که به رغم این که این طرح ناتمامه چی داره این طرح گشایش های مهمی داره راه رو برای ملت مفهوم جدید باز کرده مثالش عرض کردم که شبیه چی بود شبیه شما میتونید بگید الا یا ایها الساقی عدل کسن و ناول ها که عشق آسان نمود اول، یعنی مفهوم ملیت که باز شد خودش دردسرهای خودش رو چی ممکنه داشته باشه، اشکال نداره. من فقط میخوام بگم که اجازه بدید اول تصویر رو داشته باشید، یعنی نقشه این فکر رو روی میزمون داشته باشید و بعد ببینید که این نقشه چرا یونیکه، چرا نامتوازنه و چرا مفیده. یعنی به رغم این که نامتوازنه گشایش های بسیار چی؟ یعنی بصیرت های بسیار دقیقی داره انجام میده، یکی از مهمترین بصیرت هاش باز کردن مفهوم ملت هست و ملیت هست، هرچند که به تعبیر ودیعی این هنوز هضم چی؟
نشده،
هضم نشده، اشکال نداره.
برای شما مثلا حل شده اگر این
نه
همون
نداره
برای شما حل نمیشه.
نه اصلا اگر اینو نمیگفتی برای من حل چی؟ مگر این که با یه دلسته را رفت. پس الان مسیر بحثمون روشنه. ببینید من پیشنهادم اینه که ببینید چرا یونیکه، چرا فاقد هارمونیه چی؟ لازمه، در این حال چرا اهمیت گشایش داره. جلسه بعد از همینجا با همین مشکلات چکار میکنید؟ شروع میکنید. ولی من پیشنهادم اینه که دوستان یه لحظه گوش کنید، پیشنهادم اینه که ابتدا کمک کنید توصیفمون کامل بشه و بعد نقد هاتون رو برای چکار کنید وارد کنید.
چه توقعی دارید که مثلا شما چرا اصلا چه خنسایی رو میرید بزن؟
آخه چون که نائینی توی کتاب حاشیه بر مکاسبش اینا یکی مونیه هست، یکی حاشیه بر مکاسب عاملی هست. میخوام بگم چرا؟ چون اون زیله اون واجهه چیز شیخ اینا چکار کرده آورد،
در واقع مفهوم حاشیه بر مکاسب بزرگ کرده،
بزرگ کرده. ها؟
شیخ
خلاص من که گفتم حالا شما باشه مشکل داری، مشکلتون بعد شیخ خب نچسبه، ولی بالاخره شیخ با استناد به مفهوم حق چیز نائینی، با استناد به مفهوم حق، یعنی در واقع نائینی دیگه استدلال نمی کنه که حق هست، چون اونا چکار کرده؟ توی معامله حق برای معامله آنه بیرین، توی معامله حق برای سوال شنیدید که توی معامله بگن حق فقط برای معامله آنه؟ آفرین، پس معامله رو دن. ببینید مرحوم شه یه لحظه بچه گوش کنید میدم، اگر چیزها رو میتونید ترک کنید فقط برای اینکه دوستانی که عجله دارم من یکی دو جمله میگم فقط. ببینید مرحوم شیخ وقتی که از معامله صحبت میکنه در شروط معامله مذهب وجود چی؟
نداره.
در شروط معامله جنسیت هم وجود چی؟ نداره. بنابراین بحث روی مطلق معامله است. میگه که معامله چجوریه اگر در معامله غبنی پیدا شد یا خیانتی پیدا شد یا چیزی پیدا شد، خیاری وجود داره، این خیار مال خریداره، حق چی؟ خریداره. اما نگفته این خریدار چون سنیه، چون شیعه، چون مسلمانه، یه لحظه چون غیره، چون زنه، چون چی؟ مرده، چون این حرفی چی؟ نزده. مرحوم نائینی این بحث رو توسعه داره.
خب میخوام بگم این به شرط اینی که در کتب متاجر این قبل از مکاسب زن بودن یا نبودن شرط زن
نه اونجا
جام نیست،
نه هیچ جا.
حالا من الان این صفحه 76 تنبیهه اتفاقا ایشون میگن که این، من میخوام بگم حالا که آیا حوزه مشاهات اگر جمع شه تبلیش آیا با خود مردم یا نه. ایشون میگن که آن که از جمله قطعیات مذهب مطالعات امامی این است که در این اصلا خیلی بس آن چه از ولایات نوعیه که عدم رضایت شارع به اهمال آن حتی در این زمینه معمول باشد و ضعف حسیه. میخوام بگم اون کلمه جدیده نیست واقعا، آدم وقتی کتاب تنبیهونه ایشون میگه این قدر متیقن و ثابته که نیابت فقها ها اینجا ثابته و باید این یعنی اون مولا علیهم ولی اونها رو ایشون میگه ایمان فقها هاست. یعنی حتی اگر ما حالا حتی اون چه که من 3-4 جای دیگه هم دارم بخونم، اگر حتی این امور نوعیه رو جمع کردیم، این امور حسه رو در کجای تنبیه، یعنی میخوام واقعا پیداش کنم از کجای تنبیه این در میاد که ایشون میگه این حالا ملک مشاعه کسی اولا و به ذات اجازه تصرف نداره. ایشون چهار جا به صراحت میگه مال فقها است.
میخونیم همش رو میخونیم.
اون از اول ها اصل تاثیر
نه حالا در مورد اصل تاثیر هم باز هست، چون شما احتمالا من چون رفتم مرکزی میگردم شما از جوایز سلطان تاثیر رو استنباط میکنید؟
نه جوایز سلطان بحثی داره اونجا داره تاثیر هم داره، ولی جوایز سلطان فقط داره میگه که با سلطان نباید همکاری کنید.
را هم بحث داریم که اگر هدیه‌ای داد، یعنی جای دیگه هم به سراحت از تأثیر هست.
میرسیم به بحثاشون میرسیم. من فقط میخوام بگم که حتی اون نکاتی که الان اونجا دارید میگی شیخ چی داره میگه اونجا قبل و بعدش رو به هم بحث میکنیم، معناشو چی؟ معناش در میاد توی شرح تنبیه هم. من اینا چیز کردم، اینا رو آوردم. ببین من فقط میخوام بگم که مفهوم حق مفهومی است که از درون باب معاملات داره در میاد. این حق به معنی درست بودن در کلام نیست و به معنی شایستگی هم نیست. حق در مقابل باطل نیست، حق در مقابل ناشایست هم نیست. بله حق به معنی رایته و این رایت جنسیت بردار نیست، چون داخل معامله است. دقیقاً هم مثال خوبش مال چیزه، آپارتمانه، ولی قبلش برای ده مثال میزدم. مرحوم ناینی وقف رو برای ده چیکار کرده؟ مثال زده شاهکاره اونجا، چون که در زمان ناینی آپارتمان وجود نداشته و ناینی این بصیرت رو چیه؟
حالا بین خودش فکر دارن معامله میکنن، اختلافی پیش بیاد اونجا باید خودشون حل میکنن.
بحث در اینه که اونجا بس اگر مسئله قضایی باشه میره مکانیزم قضاییشو پیدا میکنه
هر کی
باش. حالا ممکنه که چیز قاضی تحکیم داشته باشن، ممکنه قاضی چی داشته باشن، منصوب داشته باشن، این اشکالی نداره.